آقای پورموسا نوشتند که تا کی انتظار دارید که سکوت آنها شکسته شود، وقتی که جریان رسانه‌ای یهود تعیین کننده نظام سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایالات متحده است. همونجوری که عرض کردم، جمعیت هلال احمر شماره حساب‌هایی رو اعلام کرده برای کمک به مردم غزه و لبنان. غزه رو عرض کردم، لبنان رو بخونم. شماره حساب 99999 بانک ملی ایران و شماره کارت 60379754949999 و کد دستوری 3112 1 مربع. جناب آقای دکتر محمدی، معاونت محترم سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی، سلام، صبح بخیر قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران در خدمت.
متشکرم. آقای دکتر محمدی سرپرستی استانداری استان آذربایجان شرقی رو هم به عهده دارن. آرزوی سلامتی و موفقیت میکنیم برای حضرت عالی آقای استاندار. جناب محمدی، میخواییم با شما درباره طوفان الاقصا صحبت کنیم. 7 اکتبر سال روز طوفان الاقصا هستش. عملیاتی که در نظر دوست و دشمن تعابیر و تفاصیل متفاوت و متعدد و متضادی رو به همراه داشته. یکی از مسائلی که میشه مطرح کرد این هستش که کشورهای منطقه به عنوان بازیگران این عرصه به چه شکل میتونن کمک حال جریان مقاومت باشن؟
بله، همانطور که فرمودین، به هر حال عملیات طوفان الاقصا در واقع با توجه به این که مردم غزه و یا مردم فلسطین حق این رو دارن که از سرزمین های ازداد خود دفاع کنند و همچنین با توجه به این که هم قوانین بین المللی و هم شرع و در واقع عرف هم میگه که هر کسی، هر کشوری به یک کشور دیگه حمله کنه و اون کشور در واقع در مقابل اینها متضادن باید بیسته و رژیم صهیونیستی اسرائیل هم در واقع یک پادگان تروریستی است که آمده و سرزمین اینها رو غصب کرده و اونها شرعن و قانونن و قوانین بین‌المللی که حق دارن در خودشون دفاع کنن. و در این مسیر هم کشورهای عربی، کشورهای اسلامی، حتی کشورهایی که در واقع به نوع آزادی دارند، اونها به هر نحوی که از دستشون میاد باید در مجامعه بین‌المللی از اینها دفاع کنند و همچنین صفحات پی مقاومت آزادگان جهان هم که نقش خود رو الحمدلله به رهبریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به خوبی ایفا میکنند. ولی امروز به هر حال اینها مظلوم جهانند در غزه، در لبنان، و این مظلومیت به گوش تمام جهانیان رسیده با این جنایاتی که رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیستی در واقع انجام میده و که بر تمامی کشورهای اسلامی واجب هست و هم قانونن هم باید از همسایه خودشون، از در واقع همجنس خودشون، همدین و هممذهب خودشون باید دفاع کنند و تمام کشورها هم به نوعی باید از اینها دفاع کنند، علاوه بر کشورهایی که به هر حال اسم خود را کشورهای اسلامی گذاشتن، همسایه اونها هستن یا در مجامع مختلف، تنها مجامع تنها سازمان بین المللی نیست، خیلی جاهایی هست که کشورهای همکاری های اسلامی و خیلی از مجامع میتونن از اونها دفاع کنند، هم حق اونها رو بگیرن و هم در واقع لازم باشه باید از لحاظ تجهیزاتی هم به اونها کمک کنن، نیرو بفرستن و خلاصه همه اینها واجبه و منتها باید کل دنیا رو آگاه کنن که این مردم مظلومند. الحمدلله امروز هم این اتفاق افتاده و این مظلومیت عزیزان غزه و لبنان که مورد هجوم در واقع بیشرمانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی قرار گرفتن به گوش جهانی هم رسیده و ماها هم موظفیم حمایت لازم را داشته باشیم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم و این نکته رو میتونیم با شما در میون بگذاریم که به نظر حضرت عالی این اتفاقی که افتاد میتونه تعیین کننده روابط و مناسبات جدیدی در منطقه باشه، یعنی جغرافیای سیاسی منطقه رو به شکل دیگری رقم بزنه. اینو به عنوان پایان بخش و کوتاه بفرمایید.
قطعاً همینطوره، قطعاً به هر حال مردم دنیا آگاه شدند و قطعاً نا سران خودشون رو تحت فشار قرار میدن، تحت فشار قرار خواهند داد و در آینده کل مسائل دنیا در روی همین غزه رقم خواهد خورد و مسائل استراتژی چه دنیا و مسائل پیش خواهد اومد چه به حال به نفع دفاع مقاومت انشاءالله تمام خواهد شد.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم، آرزوی موفقیت داریم، ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خیلی ممنون. سلام علیکم. یا
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی کل غاسم شا الله، سن و سلی کل غاسم شا الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی کل غاسم شا الله، سنو سلی فی الغدس انشاءالله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکش و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فی القدس انشاءالله، سنو سلی فی القدس انشاءالله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب چه سهر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم.
8:10 متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. من این نکته رو عرض کنم، تمام گفتگوهایی که توی صبح و گفتگو طرح شد با کارشناسان با مهمانان بعد از برنامه پیاده سازی میشه و در سایت و تارنمای شبکه بارگذاری میشه. آدرس و نشانی شبکه هم www.radiogoftegu.ir. اما مهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر زهروند، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای دکتر زهروند سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. وقتی مهمانی مثل حضرت عالی روی خط ارتباطی میاد، سوال‌های زیادی در ذهن انباشته میشه برای اینکه بتونیم همه رو مطرح کنیم، اما متاسفانه وقت هم کم هست. ما قصد داشتیم درباره مسائل مختلف، از هژمونی غالب، از احتمال تغییر پارادایم های روابط بین الملل، از احتمال نظم نوین جهانی، از رویکردهایی که سازمان های جهانی و بین المللی داشتن و لزوم بازنگری در تمام اون سازمان ها دیده میشه بخواستیم بپرسیم، اما سعی میکنیم خب به هر حال مختصر کنیم. آقای دکتر، همه این نکاتی که به صورت سرفصل و تیتر مطرح کردم، به نظر حضرت عالی کدومش در آینده نزدیک محقق خواهد شد برای اینکه نبگیم فقط جریان مقاومت، برای اینکه نظم نوین جهانی شکل و بوی و رنگ دیگه‌ای به خودش بگیره؟
بله، شما تمام سرفصل‌ها رو که فرمودید در واقع زیر مجموعه اون تغییر کلانی هستش که در روابط بین الملل میتواند اتفاق بیفته. مثل یک نوع تشبیه بکنم به یه زایمانه که در واقع جهان بیش از این امکان نداره که بتونه به صورت یک جانبه گرایانه، اونم توسط آمریکایی‌ها تحت عنوان پلیس بین الملل اداره بشه. به هر حال اینترنت خودش یه عامل موثر بوده، مرزهای فرضی فرو ریخته، مسئله در واقع گرایش ملت‌ها به هم، ارتباطاتی که شکل گرفته، مجموعه اینها و سبک زندگی که خود آمریکایی‌ها شاید عامل موثری هم بودن که در پرتو این موضوع اینترنت، امروز همه سبک زندگیش داره به هم نزدیک میشه، علاقهشون به هم نزدیک میشه دیگه. اساسا این که من از قوم بنی اسرائیلم، تو از قوم فلانی، تو بالا دستی، من پایین دستم، این اصلا مسموع نیست دیگه، شنیده نمیشه. نمیتونی بگی تو جوان آفریقایی هستی، تو جوان آسیایی هستی، تو جوان سپیدی، تو سرخی، تو سیاهی. اون کاری که معمولا انجام دادن تحت عنوان نجات پرستی به بهانه باز پوشش حقوق بشر، این دروغ‌هایی که تا الان گفتن اما با اون چی که در میدان عمل کردن سازگاری نداشته. من میگم غزه یه فوکوسی هستش از اون چی که زیرپوستی و حتی روپوستی در روابط بین الملل داره ساری و جاری است. یعنی راحت میتونن چندین هزار نفر رو از بین ببرن به خاطر منافع فردیشون، حتی اگه فرض کنیم شما حقت هم بوده، اما مسیر تعبیه شده اون همون چیزی که خودتون میگفتین، روابط بین الملل، حقوق بین الملل، مراجع قضایی، مراجع بین المللی، هیچ چیزی رو اینا اصلا قائل نیستن. همه خطوط رو و همه مرزها رو زیر پا گذاشتن. استفاده از بمب‌های چند تنی 2000 پوندی، این گویای استفاده از سلاح کشتار جمعیه، چون شما وقتی میندازی این رو 7 8 تا بمب رو روی چند تا آپارتمان به بهانه اینکه یک نفر رو میگی تروریست و میخوای از بین ببری، خب زن و کودک و بچه و غیر نظامی و همه رو نابود میکنه. حتی اصطلاحا میگم تأثری هم در چهرهشون دیده نمیشه و میگه حق همه. ولی اصلا این معادلات و این گفتمان و این رویکرد در جامعه جهانی امروز اصلا مسمونی، اصلا پذیرفته نیستش. کاری که اونها در غزه کردن، بعد دیدیم در لبنان کردن، بعد میتونه ادامهش میرسه مثلا به کجا؟ به سوریه، به عراق، به ایران. در افغانستان این کارو کردن، در لیبی این کارو کردن. میخوام بگم این تغییرات که من ازش میگم تحت عنوان یک به اصطلاح زایمان داره اتفاق میفته، یعنی دنیا تحمل نداره بیش از این. دادگاه بین‌المللی لاهه دیدید دیگه، اعلام میکنه، از خودشون هم اصلا عمدتن، ولی اعلام میکنه اینه جنایتکارن، یا اعلام میکنه که نسل‌کشی اتفاق افتاده، با اینکه سعی کردن یه جوری زمان بخرن یا تحمل کنن یا سرپوش بذارن، نشد سرپوش بذارن. این واقعیت تلخ محصول مقاومته که ما نشون دادیم چهرش رو و این تلخیش رو متاسفانه به کام ملت‌های منطقه نشوندن، در کام مردم بی‌دفاع فلسطین نشوندن. اما واقعیت اینه که فرق مرزی نیست بین فلسطینی، بین ایرانی، بین آمریکایی، بین انگلیسی، با همه بالاخره این کارو میکنن. دیروزوب داره، سوخت و سوز نداره. لذا اگر این مسیر عبور از یک جانبه گرایی به چند جانبه گرایی ان شاءالله قطعی بشه، که به نظر من قطعی است و علائمش هم ظاهر شده، بریکس، شانگهای، ایران، چین، روسیه است و دیگران اومدن بالاخره میگن این مدل نمیشه، پول جهان روای امریکا باید بره کنار و پولای ملی، مناسبات برابر و اینها چیزی است که وقت سازوکار خاص خودش رو بخشه.
سپاسگزارم آقای دکتر. آرزوی موفقیت داریم، متشکریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. صبح بخیر میگیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
معید بشین، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون. بعد از صحبت با جناب آقای زهروند حتما یادمون نمیره که در هفته نیروی انتظامی به سر میبریم و این هفته رو تبریک میگیم به عزیزانمون، به بزرگوارانمون در فراجا. خدا قوت میگیم خدمتشون، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. اما میهمان ارجمند ما در این بخش، جناب میهمان ارجمند ما در این بخش که میخواییم درباره هفته نیروی انتظامی هم صحبت بشیم، سردار سرتیپ دوم ستاره، جانشین محترم فرمانده محترم مرزبانی کشور. سردار سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، تبریک عرض میکنیم هفته نیروی انتظامی خدمت حضرت عالی، مجموعه همکارانتون به ویژه در پلیس مرزبانیمون. میخوایم با شما درباره این نیرو صحبت بکنیم و گزارشی از شما در این مورد توجه کنیم که به چه شکل باید گرامی داشت، به چه شکل باید درباره فعالیت‌های به ویژه پلیس مرزبانیمون جان بر کفی که داره انجام میشه، مرزهای طولانی ما داریم. متشکرم میشیم که بشنویم فرمای شما رو.
تشکر میکنم. حقیقتاً در حوزه مرزبانی رده ای از فرماندهی فراجا هست که کمتر به چشم میاد، کمتر مردم عزیز ما با اون سرکار دارن، الا عزیزانی که اربعین میرن یا از مرزهای زمینی عبور میکنن، ممکنه که همکاران بنده رو در حوزه مرزبانی ببینن. در واقع مرزبانی یکی از رده های تخصصی نیروی انتظامی هست که محل اتصال دو امنیت هست، امنیت خارج از کشور و داخل از کشور، و مواردی که بر این امنیت اثر گذاره، اهم از تصمیمات در داخل کشور و یا حوزه های خارج از کشور. بنابراین یکی از پلیس هایی هستش، یکی از رده هایی در حوزه انتظامی هست که بایستی که امواج ناامنی رو در خود مرز مهار بکنه و اجازه ورود ناامنی به داخل کشور رو نده. در این راستا اقدامات متعددی صورت گرفته و ما از دولت‌های متعدد باید تقدیر و تشکر کنیم، از مردم عزیزمون به ویژه مرزنشینان عزیز بایستی که تشکر بکنیم. ما چند تا موضوع رو بایستی که به اون بپردازیم. یکی از اونها احترام به قوانین هست. همونطوری که در شهرها رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی لازمه یک ترافیک روان هست، در مرزها هم رعایت قوانین مرزی لازمه به وجود اومدن امنیت هست. یه بخشی از اینها ترددها هست که ترددها بایستی که همواره مجاز باشه و از مناطق تعیین شده، گذرگاه‌های تعیین شده صورت بگیره. خب بخشی از مشکلات ما مقابله با این تردد از نقاط غیرقانونی هستش. البته هیچ کشوری هم به خودش اجازه نمیده که افرادی که از نقاط غیرقانونی، نقاط غیر تعیین شده وارد بشه استقبال بکنه. به هر حال جمهوری اسلامی هم همین هستش. در موضوع بعدی بحث حمل و نقل کالاها هست. در واقع خب به هر حال کالاها بایستی که از مبادی تعریف شده با اون مدارکی که تعیین شده باید وارد بشن، ولی کالا از هر کجایی به هر نامی که بخواد دوباره بیاد این به هر حال قاچاق محسوب میشه و بر اقتصاد کشور تأثیرات مخرب و ویرانگری رو داره. خب این روزها کاملا شاهد هستیم که صحبت میکنن که مرزبانی مثلا داره با کوله بر برخورد میکنه، با این موارد مرزنشین برخورد میشه، در صورتی که این نیست. ما خودمون از پیشتازان این هستیم که بازارچه هایی برای تبادلات تجاری مرزنشینان صورت بگیره، یعنی مرزنشین کالایی که تولید میکنه یک بخشی از اون رو این اجازه داشته باشه از یک نقطه خاصی بتونه صادر بکنه یا مایحتاج خودش رو از یک نقطه خاصی بتونه وارد بکنه. در واقع این پیوند مرزنشینای دو سوی مرز همواره مورد تاکید ما هست. اما این که بخواد در هر نقطه یا در هر ساعت شبانه روز بخواد کالایی وارد بشه که ما ندونیم، کشور ندونه وارد بشه، خب هر کجای جهان باشه جلوی این گرفته میشه. و متاسفانه تبلیغاتی که بعضن مطرح میکنن که بله حالا مرزبانی داره با این افراد برخورد میکنه، نه، ما معتقدیم که بایستی که تعاونی مرزنشین ها شکل بگیره، تعاونی دنشدارها بایستی که یک انسجام بیشتری پیدا کنه، بخشی از واردات و صادرات کشور به این عزیزان محول بشه که هم دولت مردان حوزه های اقتصادی کشور بدانن که چه بخشی رو اینها دارن فعالیت دارن و همین که به اقتصاد کشور ضرری نزنه. ما به دنبال در واقع این ساماندهی ها هستیم. اما در حوزه بعد که امروز هم من قبل از این شما سوال کنید برای دقیقه وقت خدمتون از یا امروز کلن میان مطرح میکنن در ارتباط با برخورد کشور با اتباع غیر مجاز. ببینید از در همه کشورهای اطراف ما، همسایه های ما، شما اگر فردی از ایرانی اونور بره واقعا دستگیر میشه، مجازات سنگین داره. خب ما به واسطه شرایط خاص یک سری از کشورها اومدیم تو این موضوع یک مقداری مراعات کردیم. حالا نگاه میکنیم میبینیم فرد با بچه شیرخوار وارد شده، با زن و بچه وارد شده، حالا ناامنی تو اون کشور بوده، ما این اجازه رو به خودمون ندادیم که بلافاصله برگردن، چون اون شرایط آب و هوایی میدونستیم که این اتفاق بیفته ممکنه این بچه حتی تلف بشه، این زن و بچه آسیب ببینه. خب این حالا الان شرایط قضیه متفاوت شده. ما در درجه اول بحثمون این هستش که ممانعت کنیم که غیر مجاز کسی وارد کشور ما نشه از هر کجایی از مهسا، و دومی که افرادی که به صورت غیر مجاز وارد شدن و در سرشماری ها شرکت نکردن، اینها بایستی که بخش بود برگردن دیگه، و ساماندهی شدن هدف اصلی هستش که کشور باید اینها رو ساماندهی کنه و مرزبانی در اون لبه این موضوعات قرار داره. در سال جاری بیش از 750,000 نفر اغلب هم داوطلبانه به کشورهای خودشون برگشتن. امیدوارم که این مسیر و این تسهیلات ادامه پیدا بکنه تا این ساماندهی ها به خوبی صورت بگیره. ان شاء الله.
سپاسگزارم سردار، متشکرم. باز هم تشکر می‌کنم. خداحافظ میگم خدمت حضرت عالی به
همراه. سلامت. من تشکر میکنم و قدردان تک تک مردم ایران هستم و افتخار ما این هستش که به این ملت عزیز و شریف و نجیب خدمت میکنیم.
سپاسگزارم، متشکرم. صحبتتون بخیر سردار، خدا نگهدار. خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. باز هم 7 اکتبر سال روز طوفان الاقصی رو تبریک میگیم و این نکته رو عرض کنیم که در همزمان با ساعت آغاز عملیات طوفان الاقصی در سال گذشته، رسانه رهبر انقلاب با عنوان خامنه‌ای.ir جمله از بیانات رهبر معظم انقلاب رو به زبان عبری در صفحه توییتر و همون ایکس فعلی منتشر کرد به این مضمون: عملیات طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی را 70 سال به عقب برگرداند. یک سال پیش رزمندگان گردان القسام موفق به نفوذ به خط مرزی و سیطره بر سایت‌های نظامی و مناطق غصب شده همجوار نوار غزه شدند و شماری از نظامیان و گله‌های غاصبان را کشته، زخمی و اسیر کردند. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. صبحتون بخیر. تا فردا صبح گفتگوی دیگه. خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. متشکریم از همراهیتون. دوستان، امروز سال روز شهادت سردار همدانی است. گرامی میداریم این روز رو و درود میفرستیم به روح پرفتوه آن شهید گرانقدر.
آقای همدانی سلام.
سلام
علیکم. آقای همدانی، شما فرزند بزرگ سردار همدانی هستین یا فرزند کوچیکترشون؟
من فرزند بزرگ هستم.
بسیار عالی. شما صبحتون رو معمولا چطوری شروع میکنید؟
من صبح رو معمولا با یاد خدا یا آیت الکرسی میخونم، حرکت میکنم سمت کار و به هر حال از اون نشاط اولیه صبح سعی میکنم که استفاده کنم با ذکر خدا که روز خوبی داشته باشه.
بسیار عالی. آقای همدانی، تفاوتی ایجاد شده میونه شروع صبح‌های شما این یکی دو سال با سال‌های قبل؟
خب به هر حال یه مقدار شرایط متفاوت شده. فکر میکنم که اون مسئولیت‌هایی که به گردن من هست بیشتر شده بعد از شهادت پدرم و به خاطر همین فکر میکنم ارتباط خودم هم با خدا بیشتر شده.
آقای همدانی، بزرگترین درسی که از پدرتون گرفتین؟
بزرگترین درسی که از پدرم گرفتم این بود که همیشه در خدمت مردم باشم و اگر کسی برای مردم، برای دینش ایثار بکنه و اخلاص داشته باشه، خدا هم به اون عزت میده و وقتی که کارنامه خودش رو نگاه میکنه میبینه که نمره قبولی گرفت.
به نظرتون آدم میتونه به همیشه روی چه کسایی حساب بکنه؟
به نظرم روی اونهایی که تقوا دارن، اونهایی که با خدا هستن. هر کسی که با خدا باشه آدم میتونه روی حرفش، قولش، عملش حساب بکنه و میتونه اون فرد براش خیلی دوست خوبی باشه، مشاور خوبی باشه و همیشه در کنارش باشه.
حس شما امروز چیه؟
اون احساسی که دارم اینه که به هر حال فرصت ما برای زندگی کردن در دنیا خیلی محدوده و تا چشم هم بزنیم تموم میشه و این که به هر حال اون درسی که به من میده این قضیه اینه که اگر میخوام کاری بکنم تو همین فرصت محدود باید دنبال کار خوب، اعمال خیر و نیک باشم تا بتونم یه رزومه خوبی رو برای خودم درست بکنم و تو اون دنیا پیش خدای خودم رو سفید باشم.
اگر بخواین همین امروز یه جمله به پدرتون بگین چی هستش؟
من به پدرم میگم که اونجوری که باید شما رو بشناختم نشناختم.
و حرفتون برای مردم؟
کوچیکتر از این هستم که بخوام حرفی برای مردم داشته باشم، ولی فکر میکنم درسی که پدر من به من و به همه داد این بود که اگر کارمون برای رضای خدا باشه، خدا هم بدون حساب پاداش به ما میده و من فکر میکنم اینو یه درس بزرگی بود که پدرم به همه داد.
شهید همدانی انسان کتومی بود، صبوری بود، خیلی اهل به تعبیر ما شلوغ کاری و نماد و نمودی در جامعه نبود. شخصیت خاصی داشت شهید همدانی. من تو اون لحظه آخر که شهید همدانی را دیدم یه لحظه تکان خوردم. اونجا به من گفت با خنده، اون حالت کتومی و خاص را در اون ندیدم، سکوت خاص را. خیلی بشاش و خندان بود. به خنده گفت که بیا با هم یک عکسی بگیریم، شاید این آخرین عکس من و تو باشد. وقتی که این حالت را در شهید همدانی دیدم، این شعر تو ذهنم آمد: رقص و جولان بر سر میدان می کنند، رقص اندر خون خود مردان می کنند، چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقص